أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على صواب إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. بعد از اینکه فرمود هر کافری ظالم است و کلون کانو ظالمین، در بین این ظالمین اونها که از لمن اونها رو معرفی میکنند، یعنی در همین سوره مبارکه انفال آیه 54 فرمود به کلون کانو ظالمین، در بین این ظالمین ازلم را به عنوان شر و دواب ذکر می‌کند. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا، اینها از بارزترین مصادیق ظالمینند و از بارزترین مصادیق ظالمند. مطلب دوم آن است که در این گروه کفر و استکبار با هم جمع شد و عده‌ای بر این روش زندگی میکنند که همواره خائن باشند. در سوره مبارکه مائده بمانند اون گذشت که لا تزال تطلع علی خائنة منهم، همواره خیانت این اسرائیلی ها را شما میبینید. لا تزالو تطلع علی خائنة منهم، اینها همون گروه هم که هر باری که تعهد بکنند باز نقض عهد میکنند. لذا شر دواب فرمود اگر به اینها دسترسی پیدا کردید، اینا چون نه رابطه با خدا را حفظ میکنند نه رابطه با خلق خدا را، اگر تشکیلاتشون منهدم نشود همین این نقض عهد همیشه هست، همین تهاجم همیشه هست. اینها یک گروه مهاجمه و اگر هم تعهدی قطعنامه پیمان میبندند، این قطعنامه و تعهد اونها وسیله است برای تهاجم، نه اینکه واقعا اینها به تعهدشون پابند باشن. به دلیل اینکه لا تزال تطلع علی خائنة منهم، اگر لا تزال تطلع علی خائنة منهم، اگر اینا کسانی هستند که ینقضون عهدهم فی کل مره، پس تمام تعهدها و قطعنامه های اونها خود است نه پیمان. یه وقت کسی واقعا تعهدی دارد، پیمانی می‌بندد، به عنوان ترک مخاصمه یه مدتی هم خود راحت است، هم دیگران را از شر خود در امان نگه می‌دارد. یه وقت کسی است که دائما در قصد تهاجم و حمله است و احیانا اگر عهدی و قطعنامه ای امضا می‌کند، این وسیله و مکر است، این خدیعه است نه میثاق. چنین گروهی اگر تشکیلاتشون منهدم نشود همواره مسلمان‌ها در زحمت است. لذا فرمود اگر اینها سفارایی کردن، صرف اینکه به اینها پیروز بشوید به این اکتفا نکنید، باید کل تشکیلاتشون برچیده بشود. فاما تثقفنهم حربا فشرد بهم من خلفها، یعنی اونها که در خاکریز مقدمن، در صفوف مقدمن، که اونها را از بین خواهی برد، با از بین بردن اونها پشتیبانی اینها و پشتیبانهای اینها را هم متلاشی بکن. شر یعنی فر، تشدید همون تفریق با استراب است که من خلفه هم را شما تشدید بکن، تفریق بکن، مسترب بکن و برنده. پس حدم تشدیدات این چنینی مورد امر است. مطلب بعدی آن است که فرمود اینا خائنن، خیانت مسبوق به یک قرارداد است، گناه ابتدایی را نمیگن خیانت. البته نسبت به فرمان ذات اقدس الهی خیانت است، زیرا انسانی که با خدا بیعت کرده است تعهد سپرده است، احکام الهی مواثیق الهی هستند، عهود الهی هستند و انسان مؤمن هم تعهد سپرده است که احکام رعایت کند و هر معصیتی از اون جهت خیانت به حکم خداست. لکن خیانت های مصطلح مسبوق به تعهد است، گناه ابتدایی رو نمیگن خیانت. یه وقت از کسی تهاجم دارد، ظلم به مال کسی دارد، این ظلم است، این خیانت نیست. یه وقت از که نه، بعد از تعهد عدم تعرض و مانند اون تهاجم پیدا می شود. چنین تهاجمی که مسبوق به اون تعهد است، این بهش میگن خیانت. فرمود اگر چون که اینا خیانت کردن، یعنی بعض این که عهد سپردن گناه شدن، شما نبض بکن. نبض غیر از خیانت است. یه وقت است که انسان خرید و فروشی کرده است، معامله را نقض می کند، به پیمانش وفا نمی کند، این خب معصیت است، چون وفای به عقد واجب. یه وقت حسخ می کند، اون جایی که کالا را ندهد یا سمن را ندهد، این نقض عهد است و معصیت، باید وفا بکند، وفا نکرده است. اما اونجایی که فسخ می کند، یعنی اول این پیمان را به هم می زند، یعنی ما پیمان با هم نداریم، بعض این که این پیمان به هم خورد، اونگاه می تواند کالا را ندهد یا سمن را ندهد و ماننده. این نقض هم و فسخ هم اگر چون که روی حق باشد، یعنی شخص خیار داشته باشد، این حلال است. وگرنه بازگشت چنین فسقی هم به نقض عهد است. چون کسی که حق فسق نداشته باشد، تا اقاله طرفین نباشد، رضای طرفین نباشد، تغایر نباشد، که نمیشه داد صدر به هم زد. مسئله خیانت همواره مسبوق به عهد است. گناه ابتدایی را نمیگن خیانت. و اما تخافن من قوم خیانتن هم بز. شما خیانت نکن. شما نبض عهد بکن. نبض عهد به منزله فسق عهد است. وقتی این تعهد فسق شد، بعدم هر کاری انجام بدید دیگه خیانت نیست. شما اول بدون اعلام قبلی شروع نکنید به فعالیت و حمله و مانند. این هم خیانت است. فرق نمی کند. خیانت برو نسبت به شر و دواب هم که باشد بد است. دیگه از این گروه بدتر که روی زمین کسی نیست. فرمود نسبت به اینا شما خیانت نکنید. چون خیانت جزء احکام بین المللی اسلام است، محرم است در نسبت به شر و دواب. اگر کسی بخواهد پیمان را عمل نکند، اول باید پیمان را فسخ بکند که هیچ پیمان و تعهدی و قطعنامه‌ای بین طرفین نباشد. مطلب بعدی آن است که یه وقت اونها نقض عملی دارند، نه تنها خوف خیانت است، بلکه نقض عملی است. نظیر این که بودیم معارضه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عده‌ای معاهده کردن که کاری مسلمان نداشته باشند، ولی اونها بعضی از مسلمان ها رو گرفتند و کشتند. در چنین موردی اونها خیانت عملی کردند، نه خوف خیانت باشد. اونها عملا این تعهد نقض کردند. بعدم دیگه بودیم معارضه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد عمل شد. دیگه اونجا جای نبض و اعلام فسق نیست. اینشون کار عملی است. ولی اگر طرف مقابل نقض عملی نکرد، قوت سیاسی دارد که انسان هراسناک است که بخواهد پیمان را نقض کند. در چنین فضای اسلام دستور داده که شما هم پیمانتون را به اونها برگردانید، که بشه نبض، نه نقض عهد. نقض عهد نارواست، اما نبض عهد در مورد خاص خودش مورد امر است و تجویز. هم بزرهن علا سوائن، تا هم شما در علم به تایم پذیرفتن اون تعهد با اونها یکسان باشید، نه اینکه هم شما خیانت کرده باشید هم اونها خیانت کرده باشند. اونا توطئه کردن، شما میترسید که توطئه کنن برای خیانت. شما قبل از اینکه مبتلا بشوید به غافلگیرانه آسیب ببینید، که اونها غافلگیرانه به شما آسیب برسانند، شما تعهدتون رو به اونها برگردید. اما اینکه فرمود الذین آهدتم منهم، اگر این من زائد باشد، یعنی آهدتهم، خب معاهده با جمعیت به این نیست که همه اونها تومارگونه امضا بکنن، با یه جامعه تعهد بستن، یعنی با نمایندگان اونها. و اگر زائد نباشد که ما هم الحق آهدت منهم، چون انسان با همه اون نمایندگان اونها، با زعما و سران و مسئولان اونها امضا میکنن، تعهد میسپارن، لذا به صورت آهد من هم آمده و همه اون گروه هم در جریان معاهده هستند. اما اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این گونه از موارد مأمور شده است که فشر دهن من خلفه هم، برای آن است که این انسان کامل مظهر ذات اقدس اله است. خدای سبحانم ارحم الراحمین است که موجه العفو و رحمه، و اشد المعاقبین است که موجه النکال و النقم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اساس ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بر اساس فعفو عنهم و استغفر لهم مشاورهم فی الامر و آیات دیگر، اونجا که باید مظهر رأفت و مهربانی باشد رئیس، اونجا که باید مظهر و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، اینجا تو شر به من خلفه هم خواهد بود. پس اگر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم پیغمبر رحمت است، مثل این که رحمت ذات اقدس اله با نعمت و عذاب او در جای خود مرافات ندارد، رحمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با انتقام اون حضرت در جای مرافات خود مرافاتی ندارد. اما این که فرمود وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، این هم هشداری است به کفار و هم تسلیتی است به مؤمنین. نسبت به کفار فرمود شما فکر نکنید که الان جلو رفتید. شما از چی جلو زدید؟ از قدرت خدا جلو زدید؟ این ممکن است. از قضا و قدر خدا جلو زدید؟ ممکن است. چون قدرت اونا محدود است، طبقت بر قدرت بیکران محال است. این یک. به ثانیاً تمام تشکیلات شما جلو سربازان خدا. خدا اگر بخواد شما را بگیرد، لازم نیست از جای دیگه لشکرکشی کند. چون جواره کم جنوده و خلقات کم اونو اعضا و جواره هر کسی سرباز خدا ذات اقدس اله ممکن است ایرو با اعضا و جواره هم او بگیره. بنابراین هرگز کفار خیال نکنن جلو زدن. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، چرا؟ انهم لا یعجزون، اینا که معجز نیستن که بخوان خدا را عاجز کنن، قدرت الهی را عاجز کنن، مدبرات امر را عاجز کنن، قضا و قدر را عاجز کنن. اینها معجز نیستن و قدرت خدا و قضا و قدر الهی و مأموران الهی عاجز نمیشنن. گاهی میفهمد که شما معاجز نیستید، گاهی میفهمد این که ما مسبوق نیستیم که شما سابق باشید، گاهی میفهمد شما سابق نیستید که ما مسبوق باشید، گاهی میفهمد به ما نحنو به مسبوقیم که ما مسبوق باشیم کافران سابق باشن جلو بزنن. در این فرمود که بلا یحسبن الذین کفروا سبقوا، که اونا سابق باشن قضا و قدر ما مسبوق. در این فرمود اونا معجز نیستن که ما بشیم معجز. در به صورت نفی عجز، در به صورت نفی صبر فرمود به ما نحنو و مسبوقیم، ما بر این که قدر ما بینت و الموت ما نحنو و مسبوقیم که چیزی جلوی قدرت اراده ما را بگیرد که ما بشیم لاحق اون بشه سابق، ما بشیم مسبوق او بشه سابق. این ضمن این که هشداری نسبت به کافران، یک تسلیتی است نسبت به مؤمنین. مؤمنین فکر می‌کردن که با این لشکرکشی‌هایی که صنادیه قریش دارن، با این توطئه‌هایی که یهودی‌های بنی قریظه و بنی نذیر و امثال ذلك در داخل مدینه دارن، اینا ممکن است آسیب ببینن، دین خدا آسیب ببینه، یا اونا که در جریان جنگ بعد از دست سربازان مسلمان ها نجات پیدا کردن، درباره اونها اگر احیانا اظهار تأسف بکنن، قرآن کریم به این تأسف اونها پاسخ بده که شما تسلی داشته باشید، آرام باشید، اونا هرگز از قدرت ما بیرون نرفتن. پس این ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا هم هشدار و انذار است نسبت به کافران، هم تسلیت است نسبت به مؤمنان. این برهان مسئله که انهم لا یعجزون هم میتواند مایه دلگرمی مؤمنین باشد، هم میتواند انذاری برای کافران باشد. از این که نفرمود ولا یحسبوا بلکه اسم ظاهر آورد، چون در این گونه از موارد فرمود که فاما تصدفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، هشت ضمیر جمع ذکر آورد، تصدفنهم شرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، همه اینجا این ضمایر پنجگانه به این کفار برمیگردد. بعد هم فرمود اما تخافن من قومین، حالا لازم نیست که این قوم همون شر دواب باشد، قوم دیگر هم این چیز است، تنبذ الیهم. اما از این که همود بلا یحسبن الذین کفروا به ضمیر اکتفا کرد، هم برای تقلیل مسئله، هم برای تعلیل مسئله، هم برای اینکه اونها را به این وصف نکوهیده موصوف کند، هم برای تعلیل مسئله که اینها در اثر کفرشون فکر نکنن که جلو زدن. باز ضمیر این مطلب را بیان نفرمود، نفرمود بلا یحسبو، بلکه فرمود بلا یحسبن الذین کفروا سبق. این بخش زمینه را فراهم میکند، میفهمد به اینکه کار ذات اقدس اله، قدرت الهی، قضا و قدر الهی ثابت است و عاجز نخواهد شد. اما هیچ کدام از اینها بهانه نمی شود که شما نظیر اسرائیلی ها فکر بکنید، بگید که کار را باید خدا انجام بده و به موسی کلیم می گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. فرمود همه این قدرت های الهی در جاش محفوظ است، اما و اعد لهم ما استطعتم من قوه، شما هم تمام آمادگیتون رو به کار بگیرید. در بحث‌های قبل داشتیم به اینکه در ذیل کریمه خذوا ما آتیناکم بقوه، اونجا از وجود بارکه امام صادق سلام الله سوال کردن این خذوا ما آتیناکم بقوه اعب قوت القلوب ام بقوت الابدان، آیا منظور آن است که ما با قدرت‌های نظامی در برابر اونها بایستیم یا با قدرت‌های علمی و ثقافت و فرهنگ و فکر امثال زده؟ همون بقوت القلوب بقوت الایمان ابدان، این و اعد لهم ما استطعتم من قوت هم همون خواهد بود. اونجا که فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، یعنی هم با برهان عقلی و ایمان کامل بگیرید، هم با قدرت بدنی، هم با بازوان تماماً دفاع بکنید، هم با افکار روشن و قلوب مطمئن تحویل بگیرید. اینجا هم که فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه هم همین دو پیام را دارد. تنها قدرت نظامی نیست، این شعار تنها شعار برادران سپاهی نیست که تو آرمشون نوشته باشد و اعید جله هم استطاعت من قوه، این شعار مسلمون هاست که مسلمون ها هم در جبهه نظامی باید من قوتن با قوه بگیرن، هم در جبهه فرهنگی که حوزه دانشگاه عهده‌دار اون پارن باید بگیرن. گرچه همه مردم موظف در هر دو جهت آماده باشند، ولی از نظر توزیع اون رسالت های ویژه کار حوزه و دانشگاه هم قوه فرهنگی است و کار نیروی نظامی و انتظامی هم قوه بدنی است. جامع هر دو همین است، گرچه هر کدام موظفند به هر دو بخش توجه کنند. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی قوه القلوب و قوه الابدان. چون این روایت در ذیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوه آمده است، در اینجا شاید دوباره تکرار نشود، ولی شامل این بحث هم خواهد. این مسئله را تو سوره مبارکه انفال و همچنین سوره مبارکه توبه بخشی از اونها احکام نظامی را تعلیم میداد. نه تنها قوه فکری و قوه فرهنگی و همچنین قوه بدنی خود شما مطرح است، و من رباط الخیل، اون روزها وسیله نظامی و جنگ هم اون خیل بود که با اسب می‌جنگیدند. اما اگر تو اینها دیگه تمثیل است نه تعیین، امروز دیگه سخن از اصل نیست، گرچه برای مناطق صعب العبور از این دواب استفاده میکنن، اما قسمت مهم را مسائل صنعت و تکنولوژی به عهده دارد. یعنی هر چیزی که در هر عصری وسیله دفاع شماست باید فراهم بکنید. برهان مسئله این است که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. در تحلیل قبلی معلوم شد این گروه نه رابطه الهی را حفظ میکنن برای اینکه کافرن، نه رابطه مردمی رو حفظ میکنن برای اینکه مستکبرن. اینا اصلا به هیچ قصدنامه و عهدنامه و تعهد و میثاق بین المللی بها نمیدن. لذا تعبیر عدو الله و عدو قوم از اون کنار هم آمده. اونها از اون جهت که کافرن به لحاظ مسائل اعتقادی، مستکبرن به لحاظ مسائل حقوقی، عدو الله هم دو عدو الناس. در بخشی از تعهدات قرآن کریم آمده است که اونها نه از در قلب باور دارن نه از جهت نفس خاضعن، قلوب هم منکرتون و هم مستکبرون. این جمع بین انکار و استکبار همون جمع بین کفر و طغیان عملی است. همون اینا از در مسائل اعتقادی کافرن، از در مسائل مردمی هم مستکبرن و خوی اونها خوی تهاجم هست. قلوب هم منکرتون و هم مستکبرون، از اون جهت که قلوب هم منکرتون هم عدو الله هم، از اون جهت که مستکبرن عدو الناس هم. این دو قسمت در بحث های پیشین همین بخش سوره مبارکه انفال مبسوطن آمده. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. شما ابتداءً تهاجم نکنید، ولی اونها را ترهیب کنید، بترسانید که اونها به شما حمله نکنند، یعنی جنبه دفاعیتون را تقویت کنید. در اسلام در حقیقت غالب این امور به دفاع برمیگردد، حتی اون جهادهای ابتدایی هم به دفاع برمیگردد. در جهادهای ابتدایی رهبر مسلمان ها جلوی ائمه کفر را میگیرد، یعنی شما این مردم را رها کنید، بگذارید حرف ما به مردم برسه. این چیه نیست که مستقیمن ابتداعا لشکرکشی بکنن بگن یا شمشیر یا اسلام. اگر شمشیر میکشن به روی ائمه کفر شمشیر میکشن، برای که اونا نمیگذارن رهبران الهی حرفشون رو به مردم برسانن. و موسی کریم سلام الله علیه هم اعتراضش به فرعون این بود که ادعو الیه عباد الله، بذارید مردم حرف ما رو بشنون. این چه نباشد که جلوی فهم مردم رو بگیری. پس بازگشت اون جهادهای ابتدایی هم در حقیقت به دفاع از حق مردم و محرومی است. ترهبون به عدو الله و عدوتون و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقو من شیئن فی سبیل الله یوفق الیکم و انتم لا تظلمون. چون در جریان جهاد اون بخشای فرهنگی بازگو شد، بخشای نظامی بازگو شد، معلوم بشود که همه مراحل جهاد اختصاص مسئله جان و بذل بدن ندارد، مسئله مالی را هم ذکر کرده است منتها زیر عنوان انفاق. این انفاق در سبیل الله چون حس متعلق مفید عموم است اختصاص مال ندارد. گاهی انسان جانش را در راه خدا، یعنی بدنش را در راه خدا میدهد، گاهی وقتش را در راه خدا میدهد، گاهی سلامتی خود را در راه خدا میدهد میشه جانباز، گاهی آزادی خود را در راه خدا میدهد میشود آزاده و اسیر، گاهی مالش را در راه خدا عطا میکند. این رو ما تنفقون من شیئن که در حقیقت این من شی عموم و اطلاق دارد، همه موارد مورد انفاق را شامل میشود، شامل کسی است که جهاد فرهنگی دارد از یک سوی یا جهاد بدنی دارد و شهید میشود از سوی دیگر، یا جهاد سلامت دارد جانباز میشود از سوی دیگر، یا جهاد حریت و آزادی دارد در بند قرار میگیرد از سوی دیگر، همه اینها مشمول است. اونم در حقیقت آزادیشون را در راه ذات اقدس الهی انفاق کرده. این من شیء شامل همه میشه، همه این میشه. و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفق الیکم، هدر نمیرود، یعنی کاملا به شما برگردد. شما از یه آزادی بهتری برخوردارید. همونطوری که انسان یه مالی عطا بکند خداوند چند برابر به او پاداش میدهد، یا کار خیلی دیگری انجام بدهد، من جا بالحسنه فلو اشرم صالحا، اگه کسی یه آزادی محدودی را در راه خدای سبحان انفاق بکند از یه آزادی برتری برخوردار است. اونجا که فرمود کل نفس به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین، غالب انسان ها در گروان. در همون خطبه که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آخرین جمعه ماه شعبان درباره فضیلت ماه شعبان بیان کردن، فرمودند به اینکه ان انفسکم مرهونتن به ذنوب بکن. این اختصاصی به ماه های مشخص ندارد. بالاخره انسانی که گناه کرده است بدهکار است و بدهکار باید گرو بدهد، و در جریان الهی مال رو به عنوان گرو قبول نمی کنند، خود گناهکار رو به عنوان گرو می گیرند. بالاخره ای کسی تعهدی با خدا سپرد، دین خدا، حق خدا و احکام الهی را عمل نکرده است بدهکار می شود. این مطلب اول. و بدهکار هم باید وثیقه و گرو بسپارد. این مطلب دوم. و گرو هم از سنخ خانه و مال و مثال زارش نیست. مطلب سوم، خود آدم هم گرو میگرن. این چهارم، این که میرید بعضی میگن ما نمیتونیم بالاخره نماز شب بخونیم، نمیتونیم دست از این گناه برداریم، این مقدار راست میگن، برای اینکه در بند هم آزاد نیستن. میبینید میگن ما هرچی میخوام جور این کار بگیریم نمیتونیم. خب راست میگن، برای اینکه گرفتار هم. کسی که در بند باشد قدرت این کار ندارد، باید خودش آزاد کند و اون به استغفار تام است. پس غالب انسان ها، یعنی اینا که بالاخره گناهکار هست، اینا در بند هست. برای اینکه از این بند آزاد بشن باید یه سلسله آزادی ها را بذارن کنار، انفاق بکنن تا به این آزادی کامل بار یابن. این که فرمود اصحاب یمین آزادن و دیگران رهینن مرهونن گروان، همین است. اگر کسی توانمند باشد فکره میکند، یعنی دینش رو ادا میکند، وقتی دینش ادا شد اون رهن آزاد میشود، اون مال مرهون آزاد میشود. اگر کسی واقعا استغفار کرد این جان او که مرهون بود آزاد میشود. فرمود ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفار کن. و بنابراین این رماتون حقوم شعر فی سبیل الله و فعلی کن شامل همه مراحل می شود. گاهی وجود معارک استعمی در اون نامی که برای دربار معاویه نوشت، رماد خیلی ها به میدان جنگ می روند، شهید می شوند، اعضاب جوارهشون از اونا جدا می شود. ولی از خاندان ما اگر یک کسی دستی در راه خدا داد، خدا به او دستی عطا می کند که یتی رو به ما مل ملاکف جنده می شه جعفر طیار. همون برادرم دوتا دست را در راه خدا داد، به ذات اقدس الله به برادرم دوتا دست داد که با این دست ها در بهشت با فرشته پرواز بود. خب این من جواب الحسن فله خیر منها خواهد بود. کسی این دست ملکی را بدهد و دست ملکوتی بگیرد، آزادی ملکی را بدهد و آزادی ملکوتی بگیرد، جانم همینطور است، مالم همینطور است. این آیه با اون اطلاق یا عمومی که دارد شامل همه مصادیق خواهد بود. فما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفی الیکم و انتم لا تظلمون. الحمدلله.